فصل دوم. پس بقیه کجا هستند؟ اگر من به جای عیسی بودم، میدانم حرف احمقانه‌ای میزنم، اما فکر میکنم اگر من جای او بودم، ناامید کننده ترین روز زندگیم روز قیام محسوب میشد. چرا؟ زیرا حتی یک نفر همانجا نبود که به او برای بازگشت از مردگان خوش آمد بگوید. هیچ کدام از شاگردانش، هیچ کدام از دوستانش. مسئله این نیست که آنها اطلاعی از این امر نداشتند، چون خود عیسی بارها به آنها گفته بود که روز سوم قیام خواهد کرد. آنها پنهان شده بودند و گرداگرد ترس و عدم وفاداریشان جمع شده بودند و طلوع این عصر جدید را از دست دادند. اما فکر نمی کنم که عیسی از غیبت آنها غافلگیر شد. به هر حال آنها در زمانی که عیسی بیش از همه به آنها احتیاج داشت او را ترک کرده بودند. زمانی که او رنج و سختی عظیمی را پشت سر می گذاشت. پتروس ادعا کرده بود که حاضر است با او به زندان برود و حتی با او بمیرد. اینها تنها سخنانی طوفانی برخواسته از قلبی سرکش بودند. زیرا درست در زمانی که آنها باید در کنار او می‌ماندند و به او تسلی می‌دادند و او را همراهی می‌کردند، بر سر اینکه چه کسی بزرگترین است با هم می‌جنگیدند. لوقا 22:24. درست مانند بچه‌هایی که مادرشان در بستر مرگ قرار دارد، بر سر اینکه چه کسی قرار است صاحب قاشق چنگال‌های نقره‌ای او شود، در اتاق کناری با هم مجادله می کنند. آنها بر سر اینکه وقتی عیسی نباشد چه کسی قرار است رهبر باشد با هم بحث می کردند. در ابتدای بخش اول از الکساندر پاپ نقل قول نمودم که می گفت تاریخ پر از داستانهای وفاداری سگ هاست تا دوستان. با خود می اندیشم که او چه خیانتی را متحمل شده بود که چنین تلخ سخن می گوید. چشم‌اندازی از درون زندان. شاید او هم دوستانی مانند دوستان پولس رسول داشت. در رساله دوم تیموتائوس، پولس رسول آخرین نامه خود را از زندان می‌نویسد. در باب چهارم، او درباره افرادی سخن می‌گوید که در بزرگترین زمان نیاز او را تنها گذاشتند. زیرا دیماس به خاطر عشق این دنیا مرا ترک کرده و به تسالونیکی رفته است. کریسکیس به غلاطیه و تیتوس هم به دلماتیه رفته. دوم تیموتائوس 4:10. واژه یونانی که برای ترک کردن در این قسمت استفاده شده، ترک کردن در اوج نیاز فرد معنا می‌دهد. او تیموتائوس را تشویق کرد تا فوراً برود و قبا، تومارها و به خصوص نوشته های پوستین را با خود بردارد. پولس تک و تنها بود، مانند سربازی که بر زمین بایر جنگی فراموش شده و رها گشته بود. بنا به گفته جان استاد، پولس تنها بود، احساس سرما می کرد و حوصله‌اش سر رفته بود. سپس او را از زندان تاریک و مرطوب به صحن دادگاه بردند تا از خود دفاع کند. در آن زمان بود که او چنین گفت: در نخستین دفاع من هیچ کس به پشتیبانی از من بر نخواست، بلکه همه مرا وانهادند. مباد که این به حسابشان گذاشته شود. دوم تیموتائوس 4:16. فکر می کنم همه مسیحیان رومی صلاح دیدند در آن روز جای دیگری باشند. اما پولس در آن زمان دریافت که انسان‌ها بی‌ثبات هستند، چیزی که همکنون همه ما آن را می‌دانیم. از پذیرش این حقیقت متنفر هستیم، اما شبانان با این حقیقت بسیار آشنا هستند. عبارتی که در چنین شرایطی به کار می‌رود این است: مسیحیان به زخمی‌های جنگی خود شلیک می‌کنند. مردم همیشه می‌خواهند پیرامون پیروزمندان، معروفان و افرادی قرار بگیرند که دیگران تشویقشان می‌کنند. زمانی که شبانی خود را در مشکل می‌بیند، خواهی مشکل تقصیر خود او باشد یا دیگری، در می‌یابد بسیاری از افرادی که فکر می کرد او را دوست داشتند در واقع دوستان او نبودند. بسیار اندک هستند افرادی که برای تشویق او به او زنگ بزنند یا به او سر بزنند. همسر و فرزندانش از طرف افرادی که قبلاً با آنها رفت و آمد می کردند طرد می شوند. برخلاف این الگوی رفتاری رایج، پولس به ما می گوید که ای برادران، اگر کسی به گناهی گرفتار شود، شما که روحانی هستید، او را با ملایمت به راه راست بازگردانید. ما باید تا فرصت داریم به همه نیکی کنیم، به ویژه اهل بیت ایمان. غلاطیان 6:1-10. بارها با چنین پدیده‌ای روبرو شدم و والدین مسنی که دیگر نمی توانند کارهای شخصیشان را انجام دهند به معنای خاص کلمه مانند لباسی مندرس از سوی فرزندان طرد می شوند و کلیسا باید پادرمیانی کند و به این فرزندان خودخواه بفهماند که وظیفه آنها نسبت به پدر و مادرشان چیست. ایمانداران مسیحی را می شناسم که چون به بیماری ایدز مبتلا بودند از سوی خواهران و برادران کلیسا طرد شدند و در کلیسا تبدیل به عنصر نامطلوبی گشتند. همسر شبانی را می شناسم که به خاطر بیماری های جسمی شدید قادر به شرکت در جلسات کلیسایی نبود و اعضای کلیسا مرتباً به او زنگ می زدند و حس نفرت و بدی به او القا می کردند و بیماری او را به سخره می گرفتند و او را به خاطر ترک کلیسا محکوم می کردند. این افراد هم جزو جماعتی هستند که باید از آنها پرسید پس بقیه کجا هستند؟ دکتر هارولد اوچستر یکی از عزیزترین دوستان من است که شبان کلیسای باپتیست تگزاس است. او در دهه 60 زندگی خود کلیسایی را در میسیسیپی شبانی می کرد. داستان او این چنین است. در یک شنبه صبح قیام در سال 1968 کوکلاس کلان کلیسای سیاه پوستان را در کشورمان به آتش کشید. یکی از اعضای کلیسا به من زنگ زد و با گریه چنین گفت که خدمتکارش به او زنگ زده و گفته که آنها کلیسای ما را به آتش کشیدند، با اینکه امروز صبح صبح قیام است. پیغامی را برای عید قیام آماده کرده بودم. آن را پاره کردم و برای جماعتی که برای دادخواهی جمع شده بودند موعظه کردم. و وقتی به آنها گفتم که نمیتوانم در جامعه‌ای زندگی کنم که اجازه میدهد این حد تنفر نسبت به عده‌ای وجود داشته باشد، جماعت برخواسته و مرا تحسین کردند. روز بعد به اداره ثبت اصناف رفته و اولین سازمان فرانژادی میسیسیپی را در آنجا ثبت نمودم. هدف این بود که برای بازسازی این کلیسا پول جمع کنیم. کوکلاس کلان فوراً جلسه ای ترتیب دادند تا تصمیم بگیرند در مقابل این کار ما چه تصمیمی اتخاذ کنند. پس از جلسات مختلف تصمیم گرفتند که من را تبدیل به درس عبرتی برای همه بگردانند و به میسیسیپی ها نشان دهند که کسی نباید با گروه آنها در بیفتد. آنها تصمیم گرفتند خانه ام را بمبگذاری کرده و به آتش بکشند. همانطور که آنها قبلاً سوپرمارکتی را در هاتیزبرگ به آتش کشیده و باعث مرگ فروشنده آن گشته بودند. داستان کار آنها در فیلمی به نمایش درآمد. FBI و پلیس محلی مرا به مرکز فرماندهی پلیس فرا خواندند و درباره نقشه گروه کاکاکا خبر دادند. آنها در داخل گروه کاکاکا یک خبرچین داشتند. من و همسر و سه دخترمان در اتاق خوابهای خود نمی‌خوابیدیم و بر مبل‌های راحتی در حیاط خلوت خانه‌مان می‌خوابیدیم. ما برای 82 روز تحت حفاظت شدید FBI و پلیس بودیم. در آن زمان کنیسه یهودیان محل ما با دینامیت مورد حمله قرار گرفت. آنها یک بازرگان سیاه پوست محلی و رئیس کنیسه را نیز مورد هدف قرار دادند. خانه یک مرد یهودی را هم بمبگذاری کردند. حمله کنندگان خود آسیب دیدند و دستگیر شدند. به خاطر ایستادگی ما توجه همه رسانه‌های مختلف به سوی من جلب شده بود. ویراستار مذهبی یک روزنامه مرا برای مصاحبه دعوت نمود. از یکی از مسئولان کلیسا و شماسان خواستم که به همراه من بیایند تا اگر سخنان من را طور دیگری در روزنامه نقل کردند شاهدانی وجود داشته باشند. زمانی که مصاحبه من در روزنامه چاپ شد، آنچه در مورد کمیته وجدان گفته بودم را عیناً نقل قول نموده بودند. تصویر مرا در حالی که مقابل یکی از کلیساهای سوخته سیاه پوستان ایستاده بودم را بالای مقاله چاپ کرده بودند. با این حال آخرین جمله مصاحبه را از قول من چنین نوشته بودند که قدم بعدی ادغام کلیسای ما با کلیسایی بود که ساختمانش آتش گرفته است. من هرگز چنین حرفی نزده بودم و با توجه به شرایط ملتهب میسیسیپی گفتن این حرف در آن زمان بسیار احمقانه بود. روز پنجشنبه بسیاری با خواندن این مقاله شوکه شدند و تا روز جمعه بسیاری از شبانان برای تایید سخنانم به من زنگ می زدند. برخی از آنها زمانی که جوانتر بودند عضو گروه کلان بودند. شماسان و رهبران کلیسا را شنبه شب دعوت کردم تا جلسه ای داشته باشیم. شماسی که همراه من در مصاحبه حاضر بود به من گفت که یک شنبه صبح نیز با شماسان کلیسا قرار ملاقات داریم. به او گفتم من احتیاجی نمی بینم که خودم شخصا آنجا باشم. فقط تو به آنها بگو که هرگز جمله مبنی بر ادغام کلیساها نگفتم. او به من نگاه کرد و گفت نمی توانم این کار را بکنم. تعجب کردم و دلیلش را از او پرسیدم. او گفت 5 سال است که اینجا شبانی می کنی و هر وقت بخواهی می توانی بروی، اما خانه من اینجاست و اگر چنین جمله‌ای بگویم بر شغل و کار من تأثیر منفی خواهد گذاشت. ما تو مبهوت به او نگاه کردم. به او گفتم اینجا مسئله راستی است. او می دانست که چه چیزی در آنجا صحبت شده بود و چه چیزی آنجا صحبت نشده بود. اما او نخواست نظرش را عوض کند و هیچ چیزی در زمان جلسه نگفت. خوشبختانه افراد منطقی تر و با انصاف تر در زمان رأی گیری حرفشان به کرسی نشست و با اینکه 6 نفر از شماسان رأی به اخراج من دادند ولی 15 نفر گفتند نه. برای مدتی هنوز 5 نفر از رهبران خواستار اخراج من بودند، اما نهایتاً تسلیم شدند. طرد شدن و آسیب از سوی برادری که دوستش داشتم و برایش دعا می کردم به شدت به من آسیب زد. ترک خواهر و برادر ایمانی من در زمانی که آنها به ما احتیاج دارند گناه است. دقت کنید که در 2 تیموتائوس 4:16 جایی که پولس از خداوند می خواهد که این گناه را به حسابشان نگذارد می گوید مبادا که این به حسابشان گذاشته شود. عبارت به حسابشان گذاشته شود در انگلیسی به این معنی است: حسابی که باید فردی بپردازد به حساب دیگری می‌گذارند. حتی اگر آنها شایسته مجازات باشند، پولس از خداوند می‌خواهد که این گناه را به حسابشان نگذارد. اما حتی تلخ شدن نسبت به عملکرد افراد نیز گناه است. اما پولس به ما نشان می‌دهد وقتی او از خداوند می‌خواهد که این گناه را به حسابشان نگذارد، این دقیقاً متضاد دعایی است که بسیاری از ما در چنین شرایطی به سوی آسمان بلند می‌کنیم و در حق چنین افراد بی‌ثباتی از خداوند می‌خواهیم. پولس دیدگاهش از زندان دیدگاه متفاوتی است. او چیز دیگری کشف کرده بود. با اینکه انسان‌ها بی‌ثبات هستند، اما خداوند وفادار است. پولس می‌گوید خداوند کنار من ایستاد و مرا نیرو بخشید. خداوند در کنار او ایستاد. واژه ایستادن در آن روزها برای وکیلی که در کنار موکل خود می ایستاد و در گوش او نصیحت‌های لازم را نجوا می کند اطلاق می شود. دیگران ممکن است ما را ترک کنند، اما خداوند در کنار ما می ایستد و با ما سخن می گوید. او برای دفاع از ما می آید. او حامی و مدافع ماست. تکیه‌ام بر عیسی است. روحم در او آرامی یافته. او را ترک نکنم. ترکش نکنم. نزد دشمنان او را ترک نکنم. ترک و رهایش ننمایم. خداوند وفادار است. در انتهای این متن پولس اعلام می کند. خداوند مرا از هر عمل شریرانه خواهد رهانید و برای پادشاهی آسمان خود نجات خواهد بخشید. دوم تیموتائوس 4:18 خداوند او را از هر عمل شریرانه خواهد رهانید. خب، فکر می کنم پولس این قسمت را اشتباه کرد، چون بعد از مدت کوتاهی او را کشتند. نه، او اشتباه نکرده بود. اگر مرگ او عملی شریرانه محسوب می شد، حتما خداوند او را از آن نجات می بخشید. مرگ پولس برای او اتفاقی شریرانه نبود، زیرا او با مرگش به حضور خداوندی می رفت که سالها انتظار ملاقات او را می کشید. مطمئن باشید که اگر خداوند شما را از شرایطی شریرانه خلاصی نمی بخشد، پس آن شرایط برای شما شریرانه نیست. همین تضاد در اول پتروس 3:13-14 هم دیده می شود. جایی که پتروس در مورد ایماندارانی سخن می گفت که در حال جفا دیدن بودند. اگر برای نیکویی کردن غیورید، کیست که به شما ضرر رساند؟ اما حتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوشا به حالتان. از آنچه آنان می ترسند، شما مترسید و در هراس مباشید. تنها ایمانداران می توانند چنین آموزه عجیبی را تجربه کنند و بپذیرند. زندانتان را به منبرتان تبدیل کنید. مشخص است که تحمل چنین رنج‌هایی می تواند زندان را برای شما به منبر موعظه تبدیل کند، همانطور که برای پولس این اتفاق افتاد. پولس در تشریح شرایطی که دوستانش در کنارش نبودند اما خداوند وفادارانه در کنار او ایستاد چنین می گوید: اما خداوند در کنار من ایستاد و مرا نیرو بخشید تا کلام به واسطه من به کمال موعظه شود و همه غیر یهودیان آن را بشنوند. پس از دهان شیر رستم. دوم تیموتائوس 4:17 این مأموریت اصلی پولس بود که پیغام مسیح را برای امتها ببرد و تجربه بسیار دشوار و پر از آسیبش به او این امکان را داد تا اراده خدا را برای زندگیش محقق سازد. به همین صورت هیچ چیزی نمیتواند مانند واکنش وفادارانه ما در چنین شرایطی نسبت به خداوند گواه کفایت فیض خداوند و تایید حضور او در کنار ما باشد. بنابراین پولس این بخش را با یک سرود نیایش به پایان میرساند: جلال باد بر او تا ابدالآباد، آمین. وقتی ما دریافتیم که فیض او برای ما در هر شرایطی ضروری و کافی است، می توانیم هر روزه زندگی خود را در حالی که سرود ستایش بر لبانمان است پیش ببریم. خداوندا، قدرتت متعال و مطلق است. حضور تو نه محدود به زمان و نه در چارچوب مکان، نه محتاج منبر، نه در قید هیکل، در رفاه و نیاز، در آزادی و زنجیر، در عرش و در فرش، آنکه وفادار است تو را خواهد یافت.